سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری همایش بین المللی الغالبون در مشهد و سیاست ایران در قبال مهاجرین افغانستانی در گفتگو با معاون والی خراسان رضوی. با مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، همایش بین المللی الغالبون شهدای امت، چشمانداز مقاومت در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت در مشهد مقدس شب گذشته برگزار شد. این همایش با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف منطقه و با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. امیرالله شمخدری، معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به سالگرد شهید سلیمانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت را تکثیر کرده و دشمن از همین رو از جمهوری اسلامی هراس داره.
امروز انقلاب اسلامی نماد و نمونه است که تکثیر کرده نوع و روش مقاومت رو بلیجه در کشورهای منطقه. استکبار جهانی از این تکثیر میترسد، از این مدل سازی میترسد. فرهنگ دینی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ انقلابی، فرهنگ برهان، فرهنگ نهج البلاغه، فرهنگ مقاومت و ایستادگی است.
معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی در ادامه سخنان خودش با اشاره به سالگرد حماسه 9 دی در ایران اسلامی گفت: دشمن با عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کند جبهه مقاومت را تضعیف کند و امت اسلامی باید هوشیاری و بصیرت خودش را حفظ کند.
امروز عملیات روانی دشمن به تمام و کمال در حال طراحی و اجراست. نمیدونم عزیزان با دستور عمل جینشار آشنا هستند یا نه. امروزه رسانه میتواند حکومت ها را ثابت کند، مگر اینکه انسان های بصیر نقشه دشمن رو متوجه بشه. مرعوب رسانه نشد. در سال 88 به امشب، در واقع شب برملا شدن فتنه بدخواهان و دشمنان بود، در 9 دی مردم بصیر ایران فتنه دشمن داخلی و خارجی رو خونسا کردند. به خاطر همین روز بصیرت نام گرفت. امروز جبهه مقاومت به تعمیق بصیرت بیش از پیش نیازمند. دستورالعمل جینشاپ که 198 روش برای ثابت کردن حکومت ها رو بیان میکنه، دستورالعملی است که در فتنه 88 در ایران این رو میخواستن تجربه بکنن و اجرا بکنن و در ایران نتیجه نگرفتن. اما این انقلاب‌های محمدی در برخی از کشورها نتیجه دادن.
شمقدری در ادامه سخنان خودش به اشتراکات فراوان دو ملت ایران و افغانستان اشاره و اظهار کرد که دشمنان تلاش می‌کنند تا میان این دو ملت جدایی بندازند، ولی این امر هرگز محقق نخواهد شد.
امروز بر علیه مردم عزیز افغانستان افراد بسیاری تلاش می‌کنند تا وحدت این دو ملت دوست و همسایه رو به هم بزنند. ما باید هوشیار باشیم. امروز خیلی ها میخوان تشکیک کنن، شبه افکنی بکنن. چرا مقاومت؟ ما که خودمون نیاز داریم، ما که خودمون مشکلات داخلی فراوان داریم. اینها خوراکی است که در رسانه های معاند میلیاردها دلار براش هزینه میکنن، طراحی میکنن و منتشر میکنن و بعضی از افراد ناآگاه
ترویج
دهنده این مطالب هستند.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش با مقاومت مردم فلسطین و لبنان اشاره کرد و گفت با تمام تلاشی که رژیم صهیونیستی برای زمین گیر کردن مقاومت انجام داد، تا هنوز موشک های مقاومت قلب سرزمین های اشغالی را هدف قرار می دهد. عبدالرؤوف توانا، حجت الاسلام دکتر شفقت الحسین شیرازی از شخصیت های علمی و سیاسی پاکستان، ماجد غماس، ابو عارف نماینده مجلس اعلای عراق، حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان و محمد ظاهر وحدت والی سابق سرپل افغانستان هم از دیگر سخنرانان این همایش بودند. ارتباط ما برقرار هست با دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و دبیر همایش الغالبون. آی دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جناب عالی و همکاران و شنوندگان عزیز شما، در خدمت
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. جزئیاتی رای وحیدی در ارتباط با همایش بین المللی الغالبون شهدای امت چشمانداز مقاومت بفرمایید.
به مناسبت پنجمین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که نقش عمده و موثری رو در گسترش جغرافیای مقاومت ایفا کرد و منطقه و مظلومان و مستضعفان منطقه رو تجهیز کرد علیه مستکبران، امسال به طور ویژه همایشی برگزار شد که یکی سطحش بین المللی بود، از فلسطین، لبنان، عراق، یمن، پاکستان و افغانستان و ایران حضور داشتند. نکته دوم که این همایش به تجلیل از شهدای مقاومت برگزار شد، فقط شهید حاج قاسم سلیمانی مورد تجلیل قرار نگرفت. شهدایی که در یمن، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان، در جاهای مختلف محور مقاومت، مخصوصا شهدایی که اخیراً به شهادت رسیده بودن، اونا هم مورد تجلیل قرار گرفتن. عنوانی که برای این همایش، خب الغالبون انتخابش تحت این عنوان بود که خدای متعال وعده غلبه رو داده برای امت حزب الله و مقاومین، بنابراین به عنوان یک برند همیشگی به عنوان الغالبون نامگذاری شد و موضوعش شهدای امت چشمانداز مقاومت بود. این که بزرگان و فرماندهان و رهبران مقاومت به شهادت رسیدند، این نه تنها مایه یأس و ناامیدی نیست، بلکه این خون شهدای مقاومت و امت چشمانداز و آینده و افق مقاومت را برای ما ترسیم می‌کند که این خون انشاءالله برکت پیدا خواهد کرد و باعث چشمانداز روشن که پیروزی و غلبه هست انشاءالله به وجود خواهد آمد. این عنوان بیشتر به خاطر تحولاتی که در منطقه به وجود آمد و ممکن است یک عده مورد یأس قرار گرفته باشند و احساس کنند که جریان مقاومت و مجموعه محور مقاومت متحمل شکست شده، در این کنفرانس به این قصه پرداخته شد که چشمانداز روشن و پیروزی خواهند داشت و ظرفیت‌های مقاومت هنوز در میدان هست و وجود داره و انشاءالله دشمن مغلوب خواهد شد.
انشاءالله. یه مقدار در ارتباط با اهمیت برگزاری این نشست و نشست‌های اینچنینی بفرمایید.
خب اولا ادای حق برای شهداست. خب شهدایی که برای امنیت و برای سرافرازی ما، برای پیروزی امت اسلامی جانهای شیرینشان را تقدیم کردن، هدف اولیه اکرام شهداست که وظیفه اصلی ما هست. نکته دوم تأکید بر راه و منش و مکتبی است که شهدا اون رو طی کردن، و نکته سوم تبیین تحولات و آنچه که در منطقه ما در حال رخ دادن هست. خب میدانید که یکی از جنگ هایی که امروز رواج داره جنگ روایت ها هست و جنگ ترکیبی که دشمن علیه اسلام آغاز کرده است. بله. نیازمند هستیم در مقابل هجمه رسانه‌ای دشمن که القای یأس و ناامیدی و شکست را بر محور مقاومت داره، نیاز هست که از کسانی که خود اونها در میدان بودن و کسانی که در جریان مقاومت دخیلن، مدیریت میکنن، حضور داشته باشن در همچین همایش هایی و برای نخبگان و عموم مردم تبیین کنن وضعیت منطقه را و اون چی که لازم هست. نیاز به بازسازی داره، نیاز به آمادگی داره، نیاز به طراحی و برنامه ریزی داره.
بله.
نخبگان و اون چی که آمادگی هایی که برای توده های مردم لازم هست اونا هم انجام بدن. لذا نقش تبیینی دارد که در تصمیم گیری ها و موضع گیری ها تأثیر خاصی داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی. از شما سلامت باشید، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. معاون امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی گفت ضمن تکریم اتباع افغانستانی در ایران، کار ساماندهی حضور اونا انجام میشه. امیرالله شمقدری در گفتگوی اختصاصی با همکارم بصیر احمد حسین زاده عنوان کرد دولت 14 جمهوری اسلامی ایران دولت تکریم و دولت احترام و مردم ایران و مهمانان ایران هست. کسی به دنبال این نیست که وضعیت افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران ساماندهی نشود.
جناب آقای شمقدری، معاونت محترم امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای شمقدری، میخواستم از حضرت علی پرسان کنم که دولت در ولایت خراسان رضوی چه برنامه های برای مهاجرین افغانستانی داره؟ خب با توجه به اینکه ولایت خراسان رضوی یکی از ولایت هایی است که بیشترین تعداد از مهاجرین افغانستانی رو داره.
دولت 14 دولت تکریمه، دولت احترام به مردم خودمون و مهمانانمون است. هیچ کس دوست نداره که وضعیت عزیزانمون افغانستانی های مقیم ایران ساماندهی نشه. اولویت دولت 14 ساماندهی این عزیزانه، قانونمند کردن حضور این عزیزانه. ما چه در بخش کارگری، چه در بخش فرهیختگان علمی و دانشگاهی، چه در بخش سرمایه گذاری به شدت از همسایگان عزیز و دیرینمون افغانستانی های عزیز که مهمان ما هستند ما حمایت میکنیم، اما اولویت جدی ما ساماندهیست. حتما این رو سعی میکنیم با تکریم ادامه بدیم، انجام بدیم، و البته از شما و عزیزان دیگه هم، همشهریان شما، انتظار داریم، توقع داریم در این امر مشارکت بکنند و انشالله بتونیم یک ساماندهی بکنیم که هم از ظرفیت کمک رسانی و کارگری در بخش های سختی که ما نیاز به اونها داریم استفاده کنیم، هم در مجامع علمی و دانشگاهی استفاده کنیم، و هم سرمایه گذاران خوب افغانستانی ما داریم. ما به جدیت از این عزیزان هم استقبال میکنیم، هم حمایت میکنیم و با کمک هم این ساماندهی رو انشالله رقم میزنیم.
بسیار تشکر.
صدها تن از باشندگان ولایت خوست بعد از ظهر روز شنبه در مرکز ای ولایت گرده هم آمده و حملات هوایی نظامیان پاکستانی را بر مناطقی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شدیداً تقبیح نمودند. مظاهره کنندگان این حملات را تجاوز مستقیم به حریم افغانستان خوانده و خواستار تکرار نشدن این گونه حملات در آینده شدند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان هم در بیانیه‌ای ضمن تایید درگیری‌ها در مرز پاکستان او را حملات انتقام جویانه علیه مراکز ساماندهی حملات به افغانستان دانست. خوارزمی اظهار داشت که در این حملات چندین نقطه در آن سوی مرز مورد مناقشه با پاکستان موسوم به خط دیورنز که از اونجا حملات علیه افغانستان تنظیم و سازماندهی می‌شد هدف قرار گرفت. در همین حال سخنگوی ارتش پاکستان تاکید کرد که پاکستان برای نابودی تروریست‌ها و تامین امنیت شهروندان خودش از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. احمد شریف چودری اظهار داشت پاکستان همواره با دل و جان برای امنیت و ثبات افغانستان تلاش کرده و نقش کلیدی در این زمینه ایفا کرده. همچنین برای مدت طولانی میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی بوده ایم. این مقام ارتش پاکستان افزود گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان فعال بوده و به تسهیلات و امکانات دسترسی دارند. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو نگران تشدید تنش در مرز پاکستان و افغانستان است، جایی که نه تنها پرسنل نظامی بلکه غیر نظامیان نیز در نتیجه آتشباری درگیری‌ها کشته می‌شوند. ما از طرفین می‌خواهیم که خیشتنداری و گفتگوی سازنده با هدف حل و فصل مسالمت‌آمیز همه اختلافات نشان بدهند. حتما شما دوستان شنونده میدونید که سه‌شنبه گذشته پاکستان بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکای افغانستان یورش‌های هوایی انجام داد که بر اثر آن 52 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان هشدار داد که این یورش‌ها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. وزارت دفاع طالبان سپس گزارش داد که یگان‌های ارتش افغانستان با مرکزهای تمرکز و استحکامات ارتش پاکستان در خاک پاکستان در امتداد مرز مشترک یورش بردند. هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل با یک هیئت قزاقستانی دیدار و سطح روابط کابل و آستانه را خوب توصیف کرد. چندی قبل هیئت تجاری حکومت طالبان در سفر به قزاقستان قرارداد تجاری به ارزش 100 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، صنعت، معادن و کشاورزی به امضا رساند. قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان چندی قبل طی اظهاراتی در نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت قزاقستان با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک ای که این رژیم یک عامل بلند مدت است، گروه طالبان را از لیست تروریستی خودش حذف کرده. و در ادامه با اشاره به وضعیت افغانستان افزود که یکی از وظایف استراتژیک فعلی مشارکت فعال این کشور جنگ زده در روابط بین منطقه است. دعوت میکنم که در همین زمینه گزارشی بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر ویدیویی اعلام کرده که هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با هیئت قزاقستانی در کابل دیدار کرده است و در این دیدار گفته است که کابل متحد به توسعه روابط در بخش‌های فنی، سیاسی، فرهنگی و تجارتی با قزاقستان است. آقای بدری همچنین با ابراز خوشبینی از سطح روابط موجود میان افغانستان و قزاقستان گفته است که روابط کابل و آستانه بر اساس حسن همجواری و تفاهم استوار است.
در افغانستان اسلامی امارت او در قزاقستان جمهوریت د یورور هواد پستر ګوري او موږ لیواله یو چې د دواړو هوادونو اړیکی په تخنیکی، سیاسی، فرهنګي، پنګونی او د ولسونو د تک او راتک په برخه کې لا پراخ شي.
هیئت قزاقستانی هم در این دیدار از همکاری در بخش بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت معادن و پترولیم و سرمایه‌گذاران قزاقی برای معادن افغانستان اطمینان داده است. از سوی هم مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید صدر اعظم عثمانی معین این وزارت با هیئت قزاقستانی دیدار کرده و بر تقویت همکاری‌های متقابل میان دو کشور تاکید کرده است. به گفته وی، دو طرف در این دیدار در مورد صادرات محصولات کشاورزی، بازاریابی، تولید محصولات با کیفیت و همکاری متقابل در بخش صادرات و واردات و ویژه در بخش تولید روغن، آرد، پنبه و کود حیوانی گفتگو نمودند.
به دلیدن که در دوار و هیوادون در کرنیز محصولات و صادرات و بازارموندنی در لوړ کیفیت محصولات و تولید او در صادرات و واردات و پا برخه که د دوه اړخیزې همکاري په اړه خبرې وشوې. په ځانګړې توګه د غوړیو او وړو پنبې او د څارویو سرې د تولید په اړه بحث وسو.
شماری از آگاهان امور اقتصادي از جمله امیدالله قاسمزی توسعه روابط با کشورهای منطقه به ویژه با قزاقستان را گام مهم در جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی افغانستان میدانند.
با توجه به شرایط موجود در افغانستان، به هر پیمانی که روابط اقتصادی افغانستان با جهان وسیع تر میشه، به همان پیمانه میتونم اقتصاد و سرمایه گذاری را در افغانستان اعتبار ببخشه و سایر سرمایه گذاران ملی و بین المللی تشویق به سرمایه گذاری در کشور میشن و به همین پیمانه روابط اقتصادی افغانستان با کشور قزاقستان میتونه در راستای تسهیل در روند واردات و صادرات در میان هر دو کشور از اهمیت خوبی برخوردار باشه.
شمار دیگر از آگاهان امور اقتصادی هم جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که مقامات حکومت طالبان باید از رفت و آمد هیئت‌های خارجی به افغانستان در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کند و از این طریق زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت نماید، زیرا به گفته این آگاهان افغانستان کشور فرصت هاست.
همچون روابط سبب از این میشه که ما بتانیم جذب سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور داشته باشیم، چون افغانستان یک کشور فرصت هاست و در بخش‌های گوناگون افغانستان ظرفیت کلان سرمایه‌گذاری در خود جا داده که خود می‌تواند ما را کمک بکنه تا حرکت بکنیم به طرف رشد اقتصادی. و از آنجایی که افغانستان یک کشور از لحاظ ژئوپلیتیک در یک موقعیت قرار داره که می‌تواند کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه را با هم وصل بکنه و از این طریق هم افغانستان می‌تواند سالانه به میلیون‌ها دلار اوایت به دست بیاره و در پهلی و زبطان زمینی کار و اشتغال به مردم ایجاد.
حکومت طالبان همواره از تلاش ها برای گسترش رابط با کشورهای منطقه در بخش های مختلف از جمله تجاری و اقتصادی خبر داده و آن را برای رشد اقتصاد افغانستان و کشورهای منطقه و نیز گسترش اتصال منطقه‌ای مهم خوانده است. گفتنی است که در این اواخر هیئت‌هایی از کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و از سایر کشورهای منطقه و همسایه به افغانستان آمدند و با مقامات حکومت طالبان در مورد مسائل مختلف از جمله اقتصادی و تجارتی بحث و گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب اینم گزارش زهرا سلطانی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دقایق پایانی برنامه هستی که دوتا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. یک هواپیمای شرکت جوجو ایر که حامل 175 مسافر و 6 خدمه پرواز بود، بامداد امروز هنگام فرود در فرودگاه بین المللی موان در کره جنوبی از بان خارج شد. رئیس جمهوری موقت کره جنوبی خواستار با کارگیری تمام امکانات برای تسریع عملیات نجات در فرودگاه موان شد. تا این لحظه دست کم 62 نفر در این حادثه کشته شدند. علت از دست رفتن کنترل این هواپیما که از تایلند به کره جنوبی باز میگشت هنوز مشخص نیست، اما تصاویر منتشر شده از فرودگاه خروج دود از هواپیما را نشان میده. MBC نیوز ویدیویی رو منتشر میکنه که ظاهرا انفجار در یکی از موتورها را لحظاتی قبل از سقوط ای پرواز نشان میده. تحقیقات در حال انجام است. بر اساس گزارش یونهاب تا کنون 2 نفر زنده ماندن و تلاش ها برای نجات ادامه دارم. مسئولان فدراسیون ملی پارالمپیک افغانستان از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پارالمپیک این کشور خبر دادن. این رقابت ها در کابل با مدت 5 روز جریان خواهد داشت. محمد یونس افتخار مسئول کمیته پارالمپیک افغانستان میگه که در این رقابت ها 305 ورزشکار از 15 ولایت شرکت کردند. او هدف از برگزاری این رقابت ها را شناسایی ورزشکاران برتر برای جذب تیم ملی پارالمپیک افغانستان عنوان کرد. یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه امروز انعکاس مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونین تکرار این برنامه را در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:25 شنونده باشید. همینطور میتونین سوالایتون، پیشنهاداتون و انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر سری به سایت ما هم بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونین به آرشیو برنامه‌های انعکاس هم دسترسی پیدا بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.